خب قبلا مقام معظم رهبری محورهایی از سیاست خارجی مبتنی بر مقاومت رو در حضور سفرا و کارداران چند سال گذشته مطرح کرد. خب برای رسیدن به اون سیاست خارجی مقاومتی نیاز هستش که هم ساختارهامون و هم نیروی انسانیمون که دیپلمات‌های ما هستن اینها بر اساس این مأموریت بازبینی بشن، سازماندهی بشن و تغییرات اساسی انجام بدن. تو این دوتا محوری که مقام معظم رهبری در خصوص بحث سیاست خارجی مطرح کردن به نظر میست که به این نتیجه رسیدن که با این ساختار و با این ترکیب نیروی انسانی این کار سختی است و باید تغییراتی در این زمینه انجام بگیره. به این لحاظ قاعده بر همین هستش که ما وقتی یک سیاست خارجی کنشگر و مقاومتی و همچنین مبتنی بر یک سیاست تهاجمی در مقابل جنگ هیبریدی دشمن داریم ساماندهی میکنیم، هم ساختارمون رو تغییر بدیم، یعنی از نظر ساختار تشکیلاتی در وزارت خارجه باید تغییراتی حاصل بشه و هم در رابطه با ترکیب نیروی انسانی کسانی وارد عرصه بشن که بتونن این ماموریت رو انجام بدن. خب یکی از جایی که هیچ موقع ساختاره انسانی نیروی انسانیش تغییر پیدا نمی‌کرد همین وزارت خارجه بود، به لحاظ اون ساختاری که درش از قبل ایجاد کرده بودن که ورود به وزارت خارجه افغان رستم رو طی بکنه و در همین گزینش ها عمدتا ما شاهد این هستیم که نیروهای ارزشی و نیروهایی که توانمندی کار رو دارن عمدتا از گردونه وزارت خارجه خارج می شدن. با توجه به این توصیه مقام معظم رهبری به نظر می شود که وزارت خارجه خصوصا وزیر خارجه آقای امیر عبداللهیان باید ساختارش رو متناسب با یک سیاست تهاجمی در بحث خارجی و همچنین مبتنی بر توصیه‌هایی که مقام معظم رهبری داشتن در این خصوص و یک نوع مقابله با جنگ هیبریدی که ایشون هم ترکیبی جنگ ترکیبی باید اتخاذ بکنن و تا بتونن در مقابل توطئه دشمن خصوصا در بحث خارجی اون سازوکارهای مناسب رو هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر ساختاری داشته باشن.
آقای دوستو به نظرتون برای این کنشگری فعال و این به قول شما بحث حضور تهاجمی چقدر اون هماهنگی و همکاری میدان و دیپلماسی خیلی الزامیه به عنوان دو تا سازمانی که در امور خارجی به خصوص منطقه خیلی هم نقش دارن، اگه این به قول اگه خللی در این همکاری و هماهنگی صورت بگیره خب اون کنشگری فعال ضرور میدونه، چقدر این مسئله هماهنگی و همکاری همه جانبه میدان و دیپلماسی چقدر ضرورت پیدا میکنه تا اون کنشگری فعال به قولی بروز و ظهور عینی پیدا کنه؟
من قطعا در معادلات بین المللی و روابط خارجه کشورهایی که داره قدرت هستن و توانمندی این رو دارن که در صحنه عمل در مقابل حریف دستشون پر باشه خب قطعا موفق‌تر هستن، این تجربه نشون داده و ما هم در این تجربه رو گذاشتم این مسئله رو دیدیم. به این جهت دوبال اقتدار نظام در سیاست خارجی یکی قدرت میدانی ما هست و وقتی حرف میزنیم در میدان هم بتونیم بهش عمل کنیم و هم دیپلماسی به عنوان گفتگوی تعاملی با جهان غرب و شرق هستش. به این لحاظ این ابزار سیاست خارجی که از ابزارهای سیاست خارجی همین داشتن قدرت میدانی که بتونه در عمل هم با زبان تهدید و زور حتی بتونه با دشمنانشون که از ابزارهای قدرت استفاده میکنن
بله.
صحبت بکنه و سیاست رو به پیش ببره.
آقای تو درباره بند 22 اشاره شده به تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی با تقویت پیوندهای اقتصادی با منطقه و جهان به ویژه با اولویت به همسایگان. خب سیاست خارجی ما معمولا به واسطه شرایطی که در پیرامونمون هست بیشتر امنیتی سیاسی تا اقتصادی. در چند سال اخیر خیلی تاکید شده که مثلا وزارت خارجه معاون اقتصادی بشه، روابط سیاست خارجی با اولویت اقتصاد بشه، ولی خب باز به خاطر شرایطی که پیرامون اون همیشه مسائل امنیتی است خیلی کمتر شده. چقدر ضرورت داره که ما این از این حالت امنیتی سیاست خارجی عبور کنیم، نه اینکه اونو حذف بکنیم، ولی اولویت واقعا اقتصاد بشه، یعنی رویکرد اون در روابط خارجی کاملا اقتصادی باشه با ذیل اینکه امنیت و سیاست هم مهم هست.
خب یکی از محورهای مهم بحث توسعه روابط با دیگر کشورها و یا مقابله با تحریم ها و سیاست تحریمی این است که ما از دیپلماسی اقتصادی قدرت چانه‌زنی و تعامل با دنیا رو داشته باشیم و همچنین از ابزار اقتصادیمون مثل نفت در سیاست خارجیمون بتونیم به خوبی بهره بگیریم. لازمه این کار این هستش که وزارت خارجه مجهز بشه به یک دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر عبور کردن از تحریم ها و تهدید ها و در این راستا هم خب نیروی خاص خودش رو میخواد، تشکیل خاص خودش رو میخواد، ابزار خاص خودش رو میخواد و گفتمان خاص خودش رو میخواد در صحنه اقتصادی. این عرصه هم به نظر میاد که ما چون دیپلماسی مردمیمون ضعیفه
بله
و نتونستیم اونجور که شاید باید از عناصر بخش خصوصی در اقتصاد استفاده کنیم، در این بخش هم در سیاست خارجی متأسفانه ضعف داریم. به نظر میاد اگر ما دیپلماسی مردمی رو عمومی رو افزایش بدیم خواه نخواه بحث مسائل اقتصادی هم میتونه
چون خیلی معتقدن اساسا وقتی روابط اقتصادی کشورها بیشتر بشه، چسبندگی و پیوستگی اقتصادی به هم بیشتر بشه، خود به خود مسئله امنیت هم، یعنی اون مسائل امنیتی هم ذیل این میتونه حل و فصل بشه، یعنی با چسبندگی بیشتر، وابستگی بیشتر اقتصاد کشورها به هم، با همسایه‌ها هم میتونیم اون مشکلات امنیتی هم حل و فصلش کنیم.
بله دقیقاً همینجوریه. وقتی منافع مشترک تعریف بشه بین کشورها
بله.
که یکیش بحث اقتصادی و خیلی هم مهم هستش، خب خواه‌ناخواه کشوری که میاد در ایران سرمایه گذاری میکنه و منافع اقتصادیش رو در اینجا میذاره، در حوادث مختلف هم سعی میکنه در رابطه با تصمیم گیریاش بر مبنای امنیت منافع خودش رو هم در ایران حفظ کنه و همین خودش میتونه امنیت ایجاد بکنه و از ماجراجویی که ممکنه اتفاق بیفته جلوگیری.